ولی خیلی خیلی دیگه از مواردش، یعنی تقریبا شاید 80% مواردش نه بیس ژنتیک خاصی وجود نداره و محیطی هست یا تغذیه‌ای. سنگ ها تقسیم بندیشون، حالا تقریبا من سرفصلاش رو فقط میگم، معروف ترینش کلسیم اگزالات، همه تقریبا شنیدن سنگ اگزالاتی و کلسیومی. خب تقریبا 60-70% سنگ ها اینا هستن. از این سنگ ها یه قسمتیشون، یه گونه ایشون، خب اینا وراثتی هست، بقیهش ولی به خاطر مصرف بیش از حد نمک، تعریق و محیط هست. سنگ های اسید اوریکی سنگ هایی هستن که از متابولیسم پروتئین، یعنی اسید اوریک، گوشت اضافه خوردن. ما تقریبا نزدیک 20 برابر اجدادمون گوشت میخوریم، یعنی ما ترکیب سنگامون تو این حداقل 10-20 سال اخیر عوض شده. یعنی دیگه اون 20% سنگ های اسید اوریکی داره هی بیشتر میشه، 25%، 30%. مثلا شهرهای بزرگ فست فود مصرف میکنن افراد، پروتئین خیلی خیلی زیادی مصرف میکنن و این باعث میشه که سنگ های اسید اوریکی بیشتری بگیرن. یه قسمتی از سنگ ها فقط و فقط بیس ژنتیک داره، مثل سنگ های سیستینی که تو بچه های کوچیکی، حقیقتا من بچه یک ساله عمل کردم با سنگ های بزرگ کلیه و با همین البته روش های بسته، یعنی با یک سوراخ کوچیک، اما یک بچه ای که یک سالشه ولی خیلی سنگ داره، یعنی به این شدت هم حتی میتونن باعث سنگ سازی در افراد بشن. چند تا قانون طلایی وجود داره واقعا اگر کسی میخواد سنگ نسازه. میزان مصرف نمک رو باید خیلی کم کنه. ما نزدیک 100 تا 120 برابر اجدادمون 200-300 سال گذشته نمک مصرف میکنیم. رو همین حساب کاهش مصرف نمک یک قانون خیلی خیلی طلاییه. مصرف بسیار زیاد مایعات، بهترین مایعات آب، یعنی نه دلستر نه هر نوشیدنی دیگه‌ای، و آب. خیلی بحث هست بین افراد که آب منطقه ما خرابه، مخصوصا توی شهرهای جنوبی ترمون منابع آب محدوده و میگن آب شهرمون خرابه. خیلی خیلی در سطح دنیا مطالعه انجام دادن، کیفیت آب هیچ تأثیری در سنگسازی ندارد، یعنی قدرت فیلتر کردن کلیه از هر نوع آبی بالاتره. اما در شهرهای جنوبی یا جاهای گرم میزان مصرف آبشون به نسبت تعریف خیلی کمتره. همون آبی که دارن اگر سالم هست، اگر بیشتر بنوشن، رنگ ادرار باید نزدیک سفید باشه. اگر رنگ ادرار خیلی زرد باشه، شما باید کم آب میخورید. اگر رنگ ادرارتون نزدیک به سفید هست و 2-3 لیتر در روز ادرار تولید میکنید، به میزان کافی آب. خب حالا اینجا یه بحثی که هستش کاهش مصرف پروتئین هست، اصلش گوشت قرمز و فست فودها، چون فست فودها هم خیلی خیلی پروتئین دارن، حالا کیفیت پروتئینش کاری نداریم، و خیلی نمک دارن، خیلی شورن برای اینکه خوشمزه بشن فست فودها. یه پله بعدی کاهش میزان تحرکه. افرادی که تحرکشون کمتر هست سنگ بیشتر میسازن، به خاطر اینکه اگر شما تحرک داشته باشید اون هسته های کوچک سنگی که درست میشه و میشه یه هسته مرکزی که روش سنگ بزرگتری بتونه رسوب کنه دفع میشه، اصلا شما خیلی وقتا متوجه نمیشید، یک سنگ 1-2 میلیمتری میندازید، یه سوزش ادرار خفیف، خلاص. اما اگر این تحرک نباشه، خب این زندگی شهری مدرن و همیشه پشت یه لپتاپ یا موبایل نشستن و کمتر فعالیت بدنی کردن، این خیلی تاثیر داره. این هم باعث میشه که میزان سنگ سازی توی این 30-40 سال اخیر نه فقط ایران، در همه دنیا بیشتر شده.
با آرزوی موفقیت و سرافرازی برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
جانا پر پروانه ما را بپذیر، عشق دل دیوانه ما را بپذیر، چیز دیگری نمانده به پیمان قدیر، تبریک صمیمانه ما را بپذیر.
آمد بهار جان ها، شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسباب و سر بریدی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای باران آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برقصا در دست جام باده آمد بودم پیاده گر نیستی تو ماده زاد شاه نر برقصا آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا جان پدر برقصا جان پدر برقصا جان پدر برقصا از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا ای خوش کمر برقصا ای شاخ تر برقصا جان پدر برقصا جان پدر برقصا از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا ای خوش کمر برقصا
الهی که جان و دلتون از این همه شیرینی و برکت قدیر سرشار باشه و شادمانی میهمان قلب و لحظه هاتون. همراه ما باشید از رادیو ایران.
قدیر روز نیکی، مهربانی و برکت است. معاونت صدای رسانه ملی برگزار میکند. پوگش به عشق علی علیه السلام ویژه عید سعید قدیر خام با نیت اطعام نیازمندان با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه کد دستوری ستاره 88 77 ستاره 10 مربع پوگش به عشق علی علیه السلام با نیت اطعام نیازمندان دهه ولایت بر شما مبارک کد دستوری ستاره 88 77 ستاره 10 مربع بیایید سفره‌دار مولایمان علی علیه السلام باشیم
زلفش شب قدر است رخش صبح قدیر است چون اسم علی آمد این قافیه شیر است صد اللهی یا دلالی یا مولا یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا
مسابقه عید تا عید درود و رحمت خداوند خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران عیدتون مبارک عیدتون مبارک, عیدتون مبارک. به مسابقه پیامکی عید تا عید ویژه عید قربان تا عید قدیر خوش اومدید. در این مسابقه هر شب به سه نفر از بین کسانی که پاسخ سوال رو درست حدس بزنن به قید قرعه از طرف رادیو ایران جایزه نقدی اهدا خواهد شد. و اما سوال
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کدام حدیث جایگاه حضرت علی علیه السلام نسبت به خود را بیان کرده است؟ 1. حدیث منزلت 2. حدیث رفع 3. هر دو مورد
برای شرکت در مسابقه لطفاً فقط عدد گزینه صحیح رو حد اکثر تا ساعت 22 پیامک کنید به سامانه پیامکی 30090.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کدام حدیث جایگاه حضرت علی علیه السلام نسبت به خود را بیان کرده است؟ 1. حدیث منزلت 2. حدیث رفع، 3 هر دو مورد.
برای شرکت در مسابقه لطفاً فقط عدد گزینه صحیح رو حداکثر تا ساعت 22 پیامک کنید به سامانه پیامکی 30090090. قرعه کشی برندگان هر شب ساعت 22 از رادیو ایران تقدیم حضورتون خواهد شد. مسابقه عید تا عید.
شما همراه و شنونده رادیو ایران هستید در یکی از روزهای تابستان 1401 هجری خورشیدی. همراه شما هستیم در یکی از شهرها شاید زندگی میکنید که مثل تهران و پایتخت پر سر و صدا و شلوغه. جالب این رو بدونید که شهرهای پر سر و صدا سبب بروز بیماری‌های قلبی میشن. محققا متوجه شدن که این آلودگی صوتی که یه ترکیب ناخوشایند از صداها در بزرگراه‌های شلوغه، آهنگ طبیعی قلب رو به هم میزنه. به گفته محققا، قرار گرفتن مکرر در معرض استرس‌های بیرونی مثل سر و صدا در مناطق پر ازدحام به طیف وسیعی از بیماری‌های فیزیکی و قلبی و میشه گفت مسائل بلند مدت رفتاری منجر میشه. راهکارش چیه؟ راهکارش برای فاصله گرفتن از این همه اضطراب، این همه نگرانی و پریشانی و صداهای ناخوشایند، شنیدن صداهای خوشاینده. مثل موسیقی‌هایی که از رادیو ایران براتون پخش می‌کنیم، مثل برنامه‌های گوشنوازی که براتون تهیه و تولید و تدارک می‌بینیم برای اینکه بتونیم اطلاعاتتون رو بالا ببریم، حالتون رو بهکنیم. و امیدوارم که تلاش بنده و همکارانم تا امروز و این لحظه مؤثر واقع شده باشه. به ساعت 11:45 دقیقه رسیدیم و زمان شنیدن برنامه زندگی ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، سیما پاتیمار، اکرم خیرخواه، مریم حیدری و مصطفی طالبیان، ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 12:35 دقیقه با ما همراه باشید. ایران هفتمین مصرف کننده لوازم آرایش در جهانه. هزینه سالیانه ایرانیان برای خرید مواد آرایشی بیشتر از 2 میلیارد دلاره که حدود 30% از بازار 7 میلیارد دلاری لوازم آرایش خاورمیانه را به خودش اختصاص میده. در سالهای گذشته بازارهای داخلی ایران پس از مواد آرایشی و بهداشتی بیکیفیت مملو از لوازم آرایشی و بهداشتی بوده که به صورت قاچاق وارد شده. این مواد قاچاق استانداردهای لازم رو ندارند و بنابراین سلامت مصرف کنندگان رو به خطر می اندازند. اما یکی از دلایل اصلی رشد سریع تقاضا برای محصولات آرایشی در بازار ایران کاهش میانگین سنی مصرف کنندگان به 15 ساله. مصرف لوازم آرایش در ایران نسبت به 20 سال قبل 4 تا 5 برابر افزایش پیدا کرده. هر خانواده ایرانی به طور متوسط سالانه 700 هزار تومان برای خرید لوازم آرایش هزینه می‌کند. طی یک مطالعه در ایران، هزینه خرید مواد آرایشی در هر خانواده، یعنی زنان بالای 15 سال ساکن در مناطق شهری، طی 5 سال 22% افزایش یافته و 70% از این مواد آرایشی از ترکیه و امارات و مابقی از اروپا و شرق آسیا، مخصوصاً چین، وارد ایران میشه. اما حجم قاچاق در ایران چقدره؟ نیاز بسیار زیاد بازار ایران و میزان بسیار کم تولیدات داخلی و واردات رسمی نشان دهنده میزان بسیار بالای قاچاق لوازم آرایش و بهداشتی به داخل کشوره. آمارها نشان میده که نرخ قاچاق حدود 1.5 میلیارد دلار در سال برآورد میشه. کالای قاچاق تأثیر زیادی بر اقتصاد و درآمد مالیاتی کشور داره. کالاهای قاچاق باعث کاهش درآمدهای دولت میشه. قدرت قانون رو تضعیف میکنه، ثبات اقتصادی شرکت‌های خصوصی تولیدکننده داخلی مواد آرایشی رو به خطر میاندازه و به طور کلی باعث از بین رفتن مشاغل میشه. محصولات قاچاق به طور کلی به تولیدات داخلی و اشتغال آسیب میزنه. علاوه بر این، محصولات قاچاق حجم محصولات وارداتی قانونی رو هم زیاد میکنه و به این ترتیب متاسفانه در حال حاضر محصولات آرایشی قاچاق به وفور در بازار وجود داره. اما سرمایه گذاری در توسعه و تولید لوازم آرایش و بهداشتی داخلی و ایجاد برندسازی ساخت ایران میتونه واردات غیرقانونی این کالا رو کاهش بده.
من قاچاق ندارم مثلا گلدار، همه‌شون لیبل دار.
فدرال لیبل هستش، لیبل دار چیزی ندارم.
من یه لیبل اینو می‌خوام بچسبونم روش، می‌فروشن 80000 تومان بدون لیبلش هست مثلا 60000.
دوبهی
فیک میاد، از چین میاد، ترکیه میاد،
معلوم نمی‌کنه. خب حالا حتی 80000ش قاچاق.
من میدونم اینو بهداشتی نی لیبلو چاپ می‌کنن، تاریخش هم قابل تنظیم.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه ایران امروز رو میشنوید از تهران و از رادیو ایران. میخوایم درباره لوازم آرایش صحبت بکنیم، چیزی که خیلی مورد توجه خانم های محترم و بانوان گرامی است. شما هم اگر در این باره صحبتی دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. دو شماره تلفن داریم، 220-486 و 225-009، و همچنین میتونید نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه با شماره 3900 برای ما ارسال کنید. اما میهمانی که در استودیو برنامه حضور دارند جناب آقای موسی احمدزاده هستند، نایب رئیس انجمن صنایع بهداشتی و آرایشی و اطریات و عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی، که من خدمتشون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
ابتدا بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و همینطور شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای احمدزاده، صحبت از لوازم آرایش که میشه، بلا فاصله حتی کسانی که خیلی در این زمینه مطالعه و مداقعه ندارن این رو بیان میکنن که مصرف لوازم آرایشی در کشور ما خیلی زیاده. آیا واقعا همینطوره؟ یعنی اینکه ما بعد از عربستان دومین کشور هستیم در خاورمیانه و هفتمین کشور جهانیم در مصرف لوازم آرایش؟
من قبل از شروع صحبت ها میخوام بگم که بهداشت حق تمامی انسان هاست و بهداشت نیاز یک جامعه شاده. ما محصولات بهداشتی، آرایشی یا زیبایی بگیم، اگر به درستی استفاده کنیم برای سلامت جامعه، حتی برای سلامت روان بسیار بسیار حائز اهمیت. البته باید ببینیم چگونه و کجا استفاده بکنیم. جامعه
صرف لوازم آرایشی و بهداشتی زیاد مصرف کردن بد نیست.
نه اصلا بیشتر مصرف کرد. من هر چیزی تعادل خودش رو داره. من میخوام اینو عرض بکنم، وقتی که صحبت از آرایشی بهداشتی میشه، ما به جای کلمه آرایش بهتره بذاریم زیبایی یا علوم زیبایی، یک علمه. باید بگیم که استفاده بهینه از این، من فقط یه نکته رو میخوام بگم، وقتی که صحبت از آرایشی بهداشتی میشه ما نباید بترسیم و تابو باشه، باید فرهنگ سازی بکنیم از چه محصولاتی استفاده کنیم که آسیب به ما نزن.
بله. خب من یه سوال کوتاه از شما داشته باشم، بعد بریم به سراغ آقای دکتر پرهامفر که ظاهرا همکارانم میگن ارتباطشون با ما حفظ شده. این که میگیم آرایشی بهداشتی، قاعدتا بین این دو باید یک تناسبی برقرار باشه یا نه؟
100% ما 5 دسته گروه کالایی داریم در صنعت بهداشتی، مربوط میشه پوست و مو، آرایشی، عطریات، دهان و دندان و سلولوزی هم زیر مجموعه ماست. یعنی تنها نیست این کاتگوری یا گروه بندی دامنه این کالاها بسیار بسیار گسترده است.
بله.
بعد از همینجا من با آقای دکتر پرهامفر سلام عرض میکنم. خیلی
منم خدمت جنابالی آقای دکتر پرهامفر سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه جناب احمدزاده و همه شنوندگان عزیز. پیشاپیش عید سعید قدیر رو هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکریم، ما هم خدمت حضرت عالی تبریک عرض میکنیم. آقای دکتر، خب به هر حال فکر میکنم که بهترین آمار و ارقام رو جناب عالی با توجه به سمتی که دارید به عنوان مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بتونید به ما بدید که آیا واقعا آمار و ارقامی که تقریبا به طور متواتر منتشر میشه درسته؟ یعنی اینکه ما قسمت قابل توجهی از مصرف مواد آرایشی و بهداشتیمون به صورت قاچاق داخل کشور میشه؟
خب در گام اول باید این دو حوزه رو از هم تفکیک کرد، چون که وضعیت این دو حوزه با هم دیگه خب متفاوت هست.
یعنی دو حوزه آرایش و بهداشت رو بله.
در حوزه بحث لوازم بهداشتی خب الان الحمدلله وضعیت بسیار خوبی داریم، میتونیم بگیم که خیلی از کشورهای همسایه حتی کالای صادراتی ما رو تهیه میکنند و استفاده میکنند و ما صادرات داریم به اونها. خب الحمدلله سرمایه‌گذاری خوبی شده.
مثال میزنید آقای دکتر؟
ما تو بحث شوینده ها الان واقعا وضعیت بسیار خوبی داریم. حالا گروه های مختلف شوینده ها الان تقریبا میشه گفتش که هیچ دلیلی نداره که ما اساسا نیازی به واردات داشته باشیم. در بحث حالا چه مربوط حالا چه شوینده های اجسام، چه شوینده های مربوط به بدن مثل شوینده مو و فلان، ولی تو بحث فراورده های آرایشی یا به قول به تعبیر جناب احمدزاده محصولات زیبایی، خب ما کشوری نیستیم که بتونیم بگیم که الان تولیداتمون مکفی نیازمون باشه. نه مطلق میتونیم رد بکنیم که تولید نداریم. چرا تولید داریم؟ تولید خوبی هم داریم، نمیشه نادید گرفت، ولی و قطعا در جایی که تولید داریم اگر محصول داخلی استفاده بشه مطمئن‌تره از نظر ایمنی و سلامت، به هر حال میشه گفتش که بسیار مورد تایید هستش، مورد نظارت و کنترل هست، ولی از نظر میزان کافی نیست. این یک واقعیت. از طرف دیگه هم به هر حال نمیگیم که نه کالای اساسیه نه کالای حیاتیه، ولی کالای مورد استفاده هستش. تجربه هم نشون داده که طی سالهای اخیر مصرفش کاهش پیدا نکرده. حالا این عدم کاهش مصرف لوازم آرایشی ممکنه دلایل فرهنگی و اینها داشته باشه که خب باید متخصصین هم توضیح بدن، بنده در زمینه ورود نمی کنم، ولی من به عنوان متولی بخشی از موضوع قاچاق در کشور که باید کالایی که در سطح عرضه در اختیار خریدار قرار میگیره یا تولید قانونی داخل کشور باشه یا واردات قانونی از موادی رسمی، یعنی ما غیر از این دو کالای دیگه رو نمیشناسیم، بنابر این با این رسالت، با این مأموریت ما وضعیت فعلی رو وضعیت نگران کننده میدونیم.
فرمودید یا تولید داخلی یا واردات قانونی از مبادی رسمی.
بله. در این شرایط حالا اگر ما بیایم تو این وضعیت نگاه کنیم، برآوردی در مورد فرآورده‌های آرایشی ما در سال 98 و 99 داشتیم که حالا آماری که آگه از این بودش که در سال 99 ما با یک کاهش مصرفی مواجه بودیم. ما سال 1398 مصرف قاچاق رو، مصرف کالای، ببخشید، مصرف کلی لوازم آرایشی رو یه چیز نزدیک 1,500,000,000 دلار هاری مقداری کمتر برآورد کرده بودیم که در سال 99 آماری که دست ما رسیده این رقم به نزدیک 1,274,000,000 دلار رسید.
مصرف کلش رو می‌فرمایید؟
مصرف کل لوازم آرایشی. بله.
پس این با اون آماری که معمولا منتشر میشه یه مقدار اختلاف داره، چون 2.5 گفته میشه، یعنی 2 میلیارد دلار ما مصرف داریم که 1.5 میلیارد دلارش قاچاق میشه. شما اینو تکذیب میکنید؟
نه کنید، ما اولا ما فرمایش شما من اصلا رد نمی کنم. متاسفانه ما در کشورمون ضعف آمار داریم، یعنی افراد مختلف نهادهای مختلف، بخشهای مختلف، هر کی به تعبیر خودش با روش خودش کنترل. ما یک برآوردی رو از وزارت صنعت و معدن و تجارت دریافت میکنیم، یک برآورد از وزارت صنعت و معدن و تجارت و اون هم با توجه به بالا بخش از آمارهای مربوط مرکز آمار ایران دریافت میکنن که این رو به ما اعلام کردن، ولی ممکنه بخشهای دیگه، نهادهای دیگه با متدهای دیگه‌ای ارزیابی بکنن و این رو سهم اینو تو سبد خانواد بیشتر در نظر بگیره یا کمتر در نظر بگیره.
خب در هر صورت آنچه که واضحه این است که قسمت اعظم آنچه که در داخل کشور در زمینه به خصوص مواد آرایشی مصرف میشه به صورت قاچاق وارد کشور میشه.
بله. در این زمینه آمار خب. به صورت، یعنی بله. ما الان بحث قاچاق در کشور در این بخش هنوز وضعیت خوبی نداره. بعضی خب. از وقتی حالا به نوعی بدتر شد که ما با ممنوعیت واردات
دقیقاً
ابلاغ کردن در سال 97. خب اون زمان بالا با توجه به سیاست ارزی ما ممنوعیت واردات رو اعلام کردیم، در حالی که از همون زمان باید سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسبی برای تولید داخل صورت نگرفت. نها کنیم یه سری چیزا قابل تعارف نیست. من اعتقاد داریم که آقا اگر کالای داره در کشور مصرف میشه، تا وقتی که اصل کالا کالای مباح و مشروعیه و یه کالای ممنوعه، خب درش هیچ کس بحثی نداره، هیچ کس هم میگه که تعارف نباید در برخورد داشته، ولی وقتی کالای اصلش مباحه، لوازم آرایشی کالای مباحیه، بالاخره استفاده میشه، موارد استفاده مشروع
یا باید تولید بشه یا باید به صورت قانونی وارد بشه.
وقتی که ما دفعتاً واحده یک شبه واردات رو ممنوع میکنیم، قاعدتاً
قاچاق شد.
باید اینو پذیرا باشیم که جامعه نیاز خودش رو از طریق قاچاق داره تامین میکنه. لوازم آرایشی کالای است.
خب پس به این ترتیب که حضرت عالی میفرمایید ما اصل 97 واردات رو قدغن کردیم در حالی که تولید رو در داخل پیگیری نکردیم. این محصلش میشه که قاچاق گسترش پیدا میکنه. بذارید که نظرات آقای احمدزاده هم که نایب رئیس انجمن صنایع بهداشتی و آرایشی و عطریات هستند بدونیم، بعد برمیگردیم خدمت جناب علی، زمین که در این فاصله اگر شما هم ابراز نظر بفرمایید متشکر میشیم. آقای احمدزاده دقیقاً فکر میکنم که نقطه اصلی مشکل همین جاست که ما و این سال 97 واردات رو قدغن کردیم ولی به موازات اون در داخل کشور چیزی نساختیم که جایگزین بشه.
بنده ابتدا خیلی خوشحالم که آقای دکتر پرهامفر اینجا حضور دارن، چرا که اشراف کامل دارن به مشکلاتی که در این سند از همون سال 97 که ایجاد شده. بدون نشست بخش خصوصی، یک بخشنامه ما بهش میگیم ترکمنچایی، برای این صنعت صادر شده. ببینید تولید
همون 97 رو میگید؟
بله. تولید یک عزت مملکته، یعنی اگر کشوری که تولید نداشته باشه هیچی نداشته باشه، یعنی هر ایرانی غرورش اینه که یک کالای با کیفیت صادرات محور تولید بکنه. به تولید اتفاقی نیست، یک شبه اتفاق نمیفته. تنها در این راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا ما رو همراهی کرده، جلسات مختلفی با سازمان‌های مربوطه برگزار کردیم، خصوصا آقای دکتر هندیانی و آقای دکتر پرهامفر که مدیر کل حضور دارند، ما زحمات به این بندگان خدا دادیم، اینا اعلام خطر کردند. چیزی که حالا قاچاق ما مقوله قاچاق رو میخوایم بذاریم کنار. چیزی که حقوق مصرف کننده نهایی رو تهدید میکنه و هزینه درمان ما رو بالا میبره، کالای